حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره است. آیه 83 از این سوره مبارکه رو در طی دو بحث قبل ابتدای اون رو به سمع شریف رساندیم. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. گفتیم که خداوند متعال یه تعهدات غیر قابل اجتناب و گذشتی دارد، یه تعهدات محکم لابد و منهایی دارد در تمام شرایع الهی که از اون تعبیر به مواثیق الرب و میثاقهای الهی میشود. فرمود ما این میثاق‌ها رو نیز با بنی اسرائیل داشتیم که در صدر اونها وحدت در عبودیت، سر ننهادن به درگاه دیگری جز حضرت سبحان در مقام عبودیت و طاعت، لا تعبدون الا الله و بدنبال اون و بالوالدین احسان. خب یه بحث مصطفاتی رو هفته قبل در کم و کیف و بالوالدین احسان از جهات ادبی اون و از جهات اجتماعی اون مطالبی رو به سمع شریف عزیزان بازگو کردیم در محضر مبارکتون، اطاله این کلام نمی کنیم و تکرار نخواهیم کرد. به دنبال اون فرمود و بالوالدین احسانا و ذی القربی، از اون میثاقه هایی که خداوند با بندگان خویش داشت و با بنی اسرائیل داشت آن بود که به والدین احسان کنند، به پدر و مادر احسان کنند و ذی القربی. سنت دیگری رو و جماعت دیگری رو خداوند بازگو می فرماید که توصیه کرده است که به این جماعت نیز احسان شدند. اینها جزو کسانی هستند که احسان به اینها رو خداوند متعال جزو میثاقهای خود می دانند. و ذی القربی، کلمه ذی القربی رو معنا می کنیم صاحبان قرابت. به طور کلی انسان نسبت‌ها و روابطی با دیگران دارد که از دو حالت خارج نیست. یا روابطی که ما با دیگران داریم روابطی است قراردادی، روابطی است که به نحوی منعقد شده است و به هر حال قابل انفکاک است. میتوان این روابط قراردادی ایجاد شده رو به نوعی فک کرد و برداشت، این قرارداد رو فسخ کرد بگوییم. اما یه روابطیست، یه خصوصیاتی انسان گاه با دیگران دارد که اینها قراردادی نیست، اینها رو ما منعقد نکردیم که بخواهیم برداریم. پیوند و ارتباطی که انسان با دیگران دارد، انس و پیوند آدمی، از دو حالت خارج نیست. گاه یه گونه روابطیست که از اون تعبیر به نسب میکنیم، گاه روابطیست که از اون تعبیر به سبب میکنیم. به عبارتی میگوییم اقوام و خیشاوندان نسبی، گاه میگوییم اقوام و خیشاوندان سببی. سببی آن است که ما اسبابی برای آن ایجاد کردیم، ازدواجی شکل گرفته است، دو انسانی که با هم قرابت و خیشاوندی نداشتند پیمانی بستند، قراردادی رو منعقد کردند. از طبعات و آثاری که این قرارداد داشته است آن است که اون سلفتی بین وابستگان این سو و اون سو ایجاد شده است، یا روابط اخلاقی ایجاد شده است. کسی به عنوان مثلا پدر همسر انسان معرفی شده است، کسی به عنوان برادر همسر معرفی شده است. خویشاوندان همسر با انسان ارتباطاتی ایجاد می کنند، از این سو و از اون سو فرقی ندارد. اینها روابطی است که بر اساس سبب است، سبب چنین ایجاد کرده است. اما در این حال این روابط دائر مدار آن سبب است. ممکن است این سبب پایدار نباشد، خدایی نکند که چنین باشد، اما به هر حال پیش بینی آن در شرع مقدس اسلام شده است. ولو آن که می دانیم این حدیث و فریقین شیعه و سنی نقل کردند از نبی مکرم که رسول خدا فرمود ابغض الحلال عند الله الطلاق، گفت پیغمبر منه پا در فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. نهایت با این فرق که رسول خدا فرمود ابغض الحلال، ناخوشایندترین حلال در نزد خداوند متعال، ناخوشایندترین مسئله جائز در نزد الهی قضیه طلاق و انفکاک و جدایی است. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. اما هنگامی که مولوی میخواهد این حدیث نبوی رو به شعر درآورد، از باب این که شاید وزن قافیه مساعدت نکرده است، گفت پیغمبر منه پا در فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق، حلال رو تبدیل به اشیاء میکند. به تصرفی است در حدیث که شاید چنین نباشد. علا کل مراد آن است که در شرع مقدس اسلام مجاز است مسئله طلاق به عنوان امر جائز پذیرفته شده است. اون امر نهایی که در قرآن در آیات اشاره میشد که اگر کار به اونجا رسید که دیگه حکمیت شد، واقعا مشخص شد گر سوزن عیسی بود و گر نخ مریم، هیچ اتصال و اتحاد ایجاد نمیگردد، اونجا چاره نیست جز اون که هر کدام سوی روند خدای سبحان هر دو رو از رحمت خیش بی‌نیاز گرداند. ولو اینکه در بعض از مرام‌ها شاید در بعض از احکام مسیحیت، مثلا در یه زمانی در یه مقطع خاصی در مسیحیت که بعض از شعب اون هنوز در بین مذاهب مسیحیت جاریست، طلاق رو جایز نمی‌دانند. یعنی اگر ازدواجی شکل گرفت، گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، باید بمانی و راه بازگشت نداری. اما در شرع پیشبینی اون می‌شود، دستور داده نشده است، تجویز نمی‌شود، توصیه به اون نمی شود، اما به عنوان راه نهایی پیشبینی اون شده است برای بعض از ایام. اگر قرارداد و ازدواجی شکل می گیرد و به هر حال با اون یه روابط ایجاد می گردد، به مجرد اون که اون قرارداد برداشته شد، اون روابط هم برداشته می شود. وضع اون به اختیار است، رفع اون نیز به اختیار است، آمدن و رفتن اون در کف است، به اختیار است. اما یه روابطی انسان دارد که این روابط در کف آدمی نیست. انسان نمیتواند خود این روابط رو ایجاد کند یا این روابط رو بردارد و برچیند. از اون روابط تعبیر میشود به خیشاوندی نسبی که در اون در قرآن کریم گاه تعبیر به ارحام میشود و گاه اقربا و ذی‌القربا. هر انسانی که به دنیا میآید یه خیشاوندانی دارد که در دست او نیست. نه او میتواند برادری برای خود تعیین کند، نه خواهری تعیین کند. نمیتواند عمومیتی برای خود، نه خالقیتی. نمیتواند اعمامی تعیین کند، عمه‌ای تعیین کند، عمویی تعیین کند، خاله‌ای تعیین کند، دایی تعیین کند. اینها یه اموری است که ما خواسته یا ناخواسته در قبال آن قرار گرفتیم، مواجه با آن هستیم. این گونه خویشاوندی هایی که به این کیفیت ایجاد شده است، اینها را رحم میگویند. رحم در لغت دو معنا دارد. یه همان زهدان و همان محل خاصی است که انسان مدتی و از عمر در اونجا به سر میبرد، اونجا که فی قرار مکین، خدای سبحان یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اونجا که خدا دوست در اون روز تصویر ما رو در اون عالم میکشید و در اون محیط شکل و نقش و شمائل به ما بخشیده است. ارحام مادران، عالم دومی که انسانها پا به اون میگذارند بعد از اصلاب پدران. یه معنای رحم اینه، همان زهدان است. اما معنای دیگر رحم، این معنای دوم، خویشاوندانی که بازگشت آنها به یه رحم است. یعنی اینها را اگر برگردیم عقب گرد کنیم، به هر حال در یه جایی دیر یا زود به یه رحم مشترک میرسند. این پسر عموس، این پدر، اون برادر با هم به رحم مادر واحدی در میگردند. این عمه، این برحال اینها بازگشت به یک رحم مشترکی دارن، یه جدی بزرگ. ولو اینکه تمام انسان ها بازگشت به یه رحم مشترکی دارن، اما خب بلاکی دارد. حال عرض می کنم محضر شریفتون، این گونه روابط توصیه فراوان مؤکد به اون در شرع مقدس اسلام داریم، در حفظ و در پاسداری این روابط. دو قضیه در اینجا وجود دارد، دو تعبیر داریم. یه موضوعی است که موضوع قطع است، اونی که در شرع مقدس اسلام حکم بر اون بار شده است و کسی که چنین کند مورد لعنت الهی قرار گرفته است و خدای سبحان از کسانی که اون رو از رحمت خود به دور معرفی کرده است این گونه افراد رو معرفی کرده است اونها هم که الذین یقطعون ما امر الله بهی ایوسل اونها که این روابط و این قرابت ها رو پاس نمی دارن و رسمن قطع آن می کنن. ما اگر امو نخواهیم که را ببینیم، ما اگر دعایی نخواهیم با کجا باید صحبت کنیم؟ اونها که بنا دارن این روابطشون رو قطع کنن به طور کلی، قطع تمام روابط با نزدیکان و این خویشاوندانی که خود ایجاد نکردن، این میشه قطع رحم. موضوع قطع رحم حرمت بر اون بار است، لعنت بر اون بار است، خداوند لعن کرده است. صادق هم در چند جای کتاب الهی قاطع رحم مشمول لعنت الهی شده است. این موضوع خطرناک است که قطع رحم باشد. نقطه مقابل قطع وصل است، صله. همان که میگویید صله، معنی وصل کردن است، این مصدر است. صله و وصل کردن ارحام، ارتباط با این خویشاوندان، این روابطی که خداوند مقرر فرموده است پاس بداریم، اینها رو نگه داریم، نگذاریم در جامعه خلل ایجاد شود. انسان حرامن دانست که نزدیکان خود رو بتواند ابتداعا نگاه دارد، اونگاه نوبت دوران شود، نوبت افرادی باشد یه دورتر قرار دارن در ردیف بعدی هستند. نهایت در باب صله رحم، اینجا در قطع رحم ما حرمت داریم، در باب صله رحم به اون معنا که تصور بفرمایید اینجا شدت است، اونجا اون شدت نیست، اما توصیه مؤکد است در این حال. اون اتصال با اقوام خویشاوندان به کیفیت خاص اون به هر گونه که مقتضی باشد. خب در جای قرآن خداوند متعال نه تنها توصیه این کرده است، بلکه یه حقوق مدنی در این بار شده که لابده، یه حقوق کیفری در این بار شده است که انسان رو زیر حکم خدا فرو میبرد، چه بخواهی چه نخواهی باید این نسبت ها بماند تا اون قوانین و مقررات الهی نیز حاکم با حکم فرما شود. در صدر اونها قانون ارث، اولی الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، خداوند متعال قانون ارث رو بر اساس همین روابط قرار داده است. در بحث ارث شما توجه دارید هنگامی که خویشاوندان مطرح میشن، اونها که به طریق سبب، گروه اول، اونها که به طریق سبب با ما خویشاوند شدند، کسی که مشمول قانون ارث میشود فقط همسر آدمیست، دیگه بعد از همسر اقوام همسر هیچ حق و امتیازی برای اونها تعلق نمیگیره. ولو انسان وارث نداشته باشد، ولو انسان ارحامی، اونها که در قانون مدنی اسلام پیش بینی حقوق ارث شده است برای اونها نباشند، باز اقوام همسر از انسان ارث نمیبرند. قانون این گونه تنظیم شده است در ادیان الهی، در شرع مقدس اسلام. اون طبقه اولی که ارث میبرند فرزندانند، پدر است و مادر است. طبقه دوم، یعنی اگر گروه اول نبودند، اگر کسی پدر و مادر رو ندارد، فرزند ندارد، گروه دوم به صحنه میآید. در کنار این که همسر وجود دارد، گروه دوم به صحنه میآید. اجداد است، اخوان، برادران، خواهران، جد اگر در صحنه است. گروه سوم اگر اینها نباشند، دونگاه نوبت عموها میشه، عمها میشه، داییها میشه، خالها میشه. اینها میان وارث انسان میشن. خدای سبحان اینها رو ذی‌حق در وجود ما قرار داده است، ولو پس از مرگ ما. اگر در زمان حیات خیرمون به اینها نرسد، این زمان جوری شد اینها پس از مرگ وارث خیر ما خواهند شد. چنین قرار داده است و مقرر کرده است. یعنی میخواییم ارز کنیم ثمره حقوقی بر مسئله بار شده، قانون اینطور تنظیم شده است. نه تنها اینها بهره میبرند، در این حال یه جمله و اصطلاحی رو داریم که بر حال من کان له القوم فعلیه القرم. اون کسی که اون بهره رو میبره، اگر یه زمانی بعض از مسائل پیش آمد، باید پای زیان و ضرر ما هم بنشیند. این سوی قضیه هم خدا قانون وضع کرده است. خب توجه دارید که از مباحث گردیرباز وجود داشته است، در بین ادیان دیگر هم بوده است، تعیین جریمه قتل است. در باب قتل همان گونه که میدانید یه افراط و تفریطی در عمل کرد پیروان ادیان دیگر وجود داشت، به این معنا که ما میدانیم کیفیت قتل متفاوت است. گاه در مسئله قتل نفس و جان کسی رو گرفتن تعمدی وجود دارد، گاه تعمدی وجود ندارد. ما تقسیم میکنیم در شرع مقدس اسلام قتل رو، میگیم یه قتل عمد داریم، یه قتل شبه عمد داریم، یه قتل خطئی و خطایی داریم. سه گونه قتل وجود دارد. قتل عمد آن است که آلمان آمدن قاصدن اسلحه رو پر کرده است، خشاب رو گلنگدن رو کشیده است، دست رو ماشه هدف گرفته است، کوبیده است، بر زمین انداخته است. این میشه قتل عمد، با هدف و با قصد و با نیت طرف رو خلاص کرد. قتل شبه عمد آن است که نه، اسلحه رو پر کرد، دست روی ماشه رفت، اما هدفش این نبود که از بین ببره، میخواست بزنه رو بخل گوش اونچنان بزنه که این بترسه مرعوبش کنه. آن متاسفانه در کلاسی تعلیم تیراندازی دیده بود که دیگه یک متر دو متر در هدف براش خیلی فرقی نمیکرد، جوری زد که به جای اینکه بیخ گوش برود بر پیشانی خورد. این اصلا هدف قتل نبود، این برای قتل اسلحه نگرفته بود، به این هدف رو میدان نیامده بود، میخواست بترساند. یک چنین حالتی پیش آمد ما منجر به قتل شد و میتواند ثابت کند این رو، میتونه ثابت کنه که هدف زدن نبود، برای کشتن نبود، هیچ تعمد و قصدی نبوده است. این زد که پا را از بین ببرد، زد پا را بزند که نگاه دارد این طرف را از فرار و گریختن، اما اونچنان بود تیر که کار را به قتل رساند، به رگ حیاتی خورد، خون ریزی بند نیامد و از بین رفت. میشه قتل شبه عمد. گاه نه آن است که این فرد دوم بلکه قضیه سومی است و هم قتل خطایی است، مشابه اون که الان میبینیم. خداوند مسئول بدارد انسان را از این حوادث، برای همه ما امکان اون وجود دارد عزیزان. اینی که در پاری از روایات دارد این گونه بلاها رو با تصدقاتتون رفع کنید، این گونه بلاهای ناخواسته رو و تصور اون رو گاه نمی کنید، با خیرتون و با نیکی و احسان بندگان خدا سعی کنید که اینها رو بردارید، با دعا بردارید، با تصدق بردارید. ادفع و امواج البلاء بالصدقه، این موجهای بلا رو با تصدق بردارید. شما با خیال راحت ماشین رو روشن کردید، صبح از خانه بیرون آمدید، تا که از پیش میلان بیرون پیچیدید، به دست راست مسیر هر روز 10 سال این راه رو میرید، اما آقا یک کسی به هر حال چپ آمد از مسیر، کج آمد، دوچرخه سواری سفلتی کوبیدید و ناگهان بانگی بر آمد، خواجه مرد. نه قصدی بود نه غرضی بود، شما دارید میرید حرم مشرف شید صبح، اصلا جان انسان ها برای شما اصلا چیز عزیزتر، اما یه چنین صحنه‌ای پیش آمد و جنازه مقابل شماست. این چیست؟ این قتل خطایی است، این قتل خطایی است. در اسلام اومد پیشبینی شد ما سه گونه قتل داریم. در شرایع قبل مثلا در عمل کردی که یهودیان داشتن، برای هر نوع قتل مجازات قصاص رو تعیین کرده بودن، ولو برای نوع خطایی اون مدت عمل می کردن این رو. در شریعت حضرت عیسی، خب پیروان شریعت اونها به شکل شریعت عیسی رو با روحیات خاص خودشون تنظیم کرده بودند، عمل کرد این بود، در مقام عمل قانون رو پیشبینی میکرده که حتی اون فرد عالیش، اون فردی که عمدن قصدن به هر کیفیتی زده است از بین برده، قتل عمد کرده است، حتی در مورد اون هم با شک و تردید به مجازات قتل و اعدام و قصاص نگاه. کما این که میبینیم همین الان در خیلی از ممالک مسیحی دنیا مجازات اعدام تا چند سال قبل نداشتن، بعد دیدن نمیشه اینطور. آقان گرفتن مردک رو در ایالت امریکا 18 تا کودک رو تکه تکه کرده، اینا رو 18 تا دختر و پسر زیر 13-14 سال رو اینها رو تکه تکه کرده. فلان مردک رو در ژاپن گرفتن همین چند روز قبل 4 کودک رو تکه تکه کرده و اینها رو پخته و خورده گوشت اینها رو. خب اینها به فکر افتادن با این غذایا که نمیشه گفت آقا تو برو تو زندان آب و خوراک بخور، ای که نمیشه اینطور عمل کرد، باید مجازاتی باشد، باید اعدام باشد، اینها انگلند، اینها را جامعه باید برچید به سمتشون. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا. سخن نوح است، اینها اگر بمانند که انحطاط ایجاد میکنند و از اینها برون نمیآید مگر کسانی مثل خودشون. لا تلد الحیه الا حیه، عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه به آدمی بزرگ شود. اینها پیشبینی کردن که در قانونشون عوض کنن، مجازات و اعدام رو قرار داده. در شرع مقدس اسلام پیشبینیشون نه، نه آن است و نه این است. و جعلناکم امتا وسطا، باید پیشبینی بشن اونجا که بحث قتل عمد است کناران خوابیده است، قصاص بدون تأمل ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اینجا جایی است که باید با این شدت و عدت مقابله کرد. حالا اگر احیاناً قضیه ایست، جوری ایست، نیامتی ایست، پشیمانی ایست، اولیاء دم هم میخوان بگذارند، این بحث دیگر ایست. اما در این حال حق اولیه قصاص است و سلام. اون نوع دوم که شبه عام بود، هدفی نبود که کسی از بین ببرد، این پیش اومده است که حالا استادی است، معلم است، این دلش میسوزه، واقعا علاقه داره به این شاگردش، میبینه این خطایی دارد، میبینه این بدجور داره عمل میکنه، آثار کجوی رو در این دارد میبیند، نشستن با نابابان و نااهلان رو میبیند، میخواد یه ضرب شستی بیر نشان بده، میخواد این رو به یک کیفیتی مثلا به راه بیاورد، یه رعبی در رو ایجاد کند. حالا راه رو بر انتخاب میکند، یه کیفیت خاصی میکند، ناگهان ضربه رو میکوبد. این به این قصد که تربیت کند، اما ضربه رو متاسفانه ندونست کجا بزند، جای بد این ضربه فرود آمد و یک شکرانی دست داد، یه ضربه ناگهانی و این نوجوان از بین رفت. این میشه قتل شبه عمد. این عمد نبود، این قتل شبه عمد، خطایی هم نیست چون میدونست داره ضربه میزنه، اما این منجر شدن به قتل در اون مطرح نبود، این میشه شبه عمد. حالا چه بکنن با اینا؟ اینو قصاصش کنن؟ این که قصدش این مسئله نبوده، این که قصاص ندارد. اینجا آمدن پیشبینی دیه رو کردن، گفتن دیه. در فرد سوم که قتل خطایی است، اونم گفتن دیه، اما خب نمیشه این دو با هم یکی باشه، باید فرق کنه. گفتن اونجا که شبه عمد است، دیه رو مستقیم از خود فرق باید بگیرید. دیه رو باید بپردازد، در حبس است تا زمانی که دیه رو بپردازد، هیچ تقسیط هم نداره. یک جا باید کل مبلغ دیه رو بده و جوابگو باشد، تأدیبی باشد، تسکینی باشد. خانواده ای اگر احیانا ناناور خود را از کف دادن به این کیفیت، اونها بر زمین نشینند، اونها نمانند، این جبرانی باشد، ترمیمی باشد، تسلیتی باشد، به هر حال یه قانونی چنین بوده بس. اونجا که بحث سوم بود، قتل خطعی بود، گفتن اینجا نه، دیه تعیین میشه مانند فرد قبلی، مانند مورد قبل، اما این دیه رو قاتل رو، قاتل که نمیشه گفت، اون کسی که خطا زده است، چنین کرده است، تصادفی شده است، اینو خیلی سخت نگیرید برو. ببینید آیا این اگه قرار بود این آقا از بین میرفت، به هر حال وارثاش کی بودند؟ ببینید اقربا این فرد کیست، ارحام این فرد کیند، برادر دارد یا ندارد، برادرزاده دارد یا ندارد، عمو دارد یا ندارد، پدر جد هستند یا نیستند. دعوتی کنید اینها رو جمع کنید، با اینها بنشینید صحبت کنید، بگویید قانون الهی این است، نام شما میدانید چیست؟ نه، نام شما عاقله است، شما رو میگن عاقله، از جهت حقوقی شما رو در چه مسئله میگن عاقله، و در قتل خطئی دیه بر عاقله، دیه بر عاقله است، از باب تعاون و علی البر و تقوا، اینجا یه راه کمک اجتماعی است. این برادرزاده شما میبینید الان اگر بخواد دیه بپردازه، میدونید چی میشه؟ نمیشه نپردازه، چون خانواده مستقر است، چون باید قانون الهی بدون استثناء عمل بشه، نمیشه بگیم اینجا بپرداز اونجا نپرداز. اما این هم اگه بخواد بپردازه توان ندارد، نمیتونه. بیاید شما با هم کمک کنید، قانون هم با شما مدارا میکند، ما یه جا از شما نمیگیریم، ما سرشکن میکنیم روی تعداد افرادتون و شما رو در قسط سه قسط یک ساله میگیریم، یعنی سه ساله از شما مبلغ رو میگیریم. قانون در قتل خطایی این میشه، پیشبینی اون دفتر مقدس و در فقه بدین کیفیت میشه. الان قانون مدنی ما هم همینه، در قتل اگر اجرا بشه همینه. حالا اینکه نیستن یا هستن عاقله ای که عقل کنن بیان پایین قضیه و کمک کنن، اون بحث دیگری است، اما قانون پیشبینی شو کرده است. خب میبینید این بر اساس چیست؟ بر اساس همون ذی‌القرباست، قرابت و رحمه. اینجا دیگه به اقوام همسر انسان نمیگن شما برادر خانم های محترم شما بیاید بنشینید بپردازید، نه، میگن اخوی های محترم بیان بپردازن. همونها که در باب ارث خدمت اونها هم ارادت میشد، اینجا هم دعوتنامه برای اونها صادر میشه، اونها باید بیان بنشینن به صحبتی شود و قضیه حل و فصل بیابند. پس به طور کلی در شرایع الهی نسبت و رحم و قرابت موضوع قانونه، قانون روش وضع شده است، آثار و برکات دارد، احکامی در اون داره است، لذا خدای سبحان میخواهد این روابط و این نسبت ها پاس داشته شود. و این ها از ده در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام بارها دارد مطرح میکند، میگوید مباد قناع انسان را بگیرد، انسانی که دارد مالی دارد احساس کند من چه نیازی به اقوام و پیشاوندان دارم، من که هر وقت اراده کنم برای من سرمایه، من چه نیازی به عمو دارم، عموزاده دارم، به کی چه نیازی دارم، به اینها من چه نیازی، به عمه پیرزن دارم، من چه نیازی به اینها دارم. یا احیانا مباد اگر کسی قدرت علمی میابد، اون خودش رو مستقیم ببیند از این روابط، مباد خود رو مستقیم ببیند. از تعمیر این جمله لطیف را دارم، فان الرجل لا یستغنی عن عشیرته و ان کان ذا مال، انسان در دیدگاه الهی هیچگاه مستقیم از ارتباط با پیشاوندان خیش نمی شود، بی نیاز نیست، ولو این که دارای فنا باشد و دارای قدرت باشد، اما خدا میخواهد این قانون ادامه پیدا کند. فرمود مورد دیگر ذات احدیت بعد از این که فرمود و بالوالدین احسانا و ذی القربا، میخواهد به صاحبان قرابت و ارحام احسان شود. حالا این احسان همانه که در بحث هفته قبل به سمه شریفتون بساندیم، گفتیم احسان گاه شکل اون محبت، گاه شکل اون خشونت است. گاه احسان رو مانند اون مثال اون جوانی که شکایت کرد از کرده من هفته انا امی مادر ما گفت مثلا لا ترد و ید لا مثل بعض از سادیس ما رو پیدا کرده چه بکنیم فهمدن بگیر بنداز تو خانه اون رو در به خانه رو برای اون ببند. آقا این کار بدیست فهمدن، این احسان به والدین است. اینو توجه داشته باشید، همیشه احسان جان من چشم من نیست، همیشه احسان پرداختن نیست، گاه گرفتن از احسان. شکل احسان فرق میکنه، تفاوت دارد. و ذوالقربا هم همون احسان رو دارد، به اقوام و خویشاوندان احسان کنید. اگر میبینه واقعا انسان برادری دارد، میبیند انسان واقعا نزدیکی دارد، اما دارد کج میرد، قدرتشو داری، توانشو داری، ولو با صرف هزینه، ولو با صرف وقت، ولو با مغز گذاشتن، با استعداد صرف کردن میتونی کمکش کنی، نکنی اینجا مدیونی. احسان اینو افتضاح میکنه. اینجا از موارد احسان به ذوالقرباست، باید دست بگیری، باید کمککار باشی، با همون گستردگی که در بحث قبل به سمه شریف رساندی. سوم ولی یتاما، و دیگه خداوند متعال توصیه می کند جزء میثاقهای خود می داند احسان به یتاما را. کلمه یتاما مفرد اون یتیم است، البته نوع این وزن فعیل در فعال جنبستنش کمه، نوعا فعیل رو رقیف، ارقفه، عزیز، اعزه بر افعله جمع میبندن، ایتمه مثلا میشه، اما خوب داریم موارد زیاد دارن. یتیم مفرد اون یتاما جمع اون، و خداوند توصیه میکند به یتاما. یتیم چیست؟ اونی که در شرع مقدس میدانید عنوان یتیم برش باره، اینو در سوره مبارکه ما اون محضر شریف عزیزان بعض از سربران عزیز مفصل توضیح دادیم. یتیم دو مسئله در اون وجود دارد، تا کسی این دو قضیه نباشد صدق یتیم نمی کند. فقدان العبه فسقر، از دست دادن صرفاً و فقط پدر، به مادر کاری ندارد. در سن سقر، در زیر سن بلوغ، چه برای دختر چه برای پسر، اینجا موضوع یتیم بودن و یتم صدق می کند. اگر کسی مادر را از کف می دهد ولو صغیر است، اینجا صدق یتیم نمی کنه. اینو گاهی دیدید در مصیبت ها، وقتی آیان ارباب مصیبت میخوان مصیبتی بخوانن در قضیه شهادت جانگداز صدیقه طاهره سلام الله علیها، اشاره می کنن که امیرالمومنین مثلا یتیمان فاطمه را صدا، یتیمانشون را صدا زدن. غلط اینا، کسی با از دست دادن مادر یتیم نمیشه. اصلا عنوان یتیم از دست دادن پدر به مادر کاری نداره، و شاید جسارت هم باشد. از دست دادن مادر در حیوانات موجب یتم می شود. اگر حیوانی مادر از دست میده بهش میگن یتیم، اما پدر از دست دادن منشأ یتم در انسان هاست اینجا. و اون هم در سن صغر باید باشه. اگر یه آجوان 18 ساله 19 ساله 20 سالی پدر رو از دست میدهد، به این یتیم نمیگوید و این عنوان یتیم برش بار نمیشه اصلا. و اگر بخوایم مقدار این حرف رو بزنیم، اگر این قید رو برداریم، خب به یک معنا تمام انسان ها همه چی هم پس؟ همه ایتام هم، همه ایتام آل محمد هم، همه یتیم هم به این معنا. پس یتیم دو عنوان در اون بار است، یکی در سن صغر بودن، دوم پدر رو از دست دادن. این میشه یتیم، یعنی میشه تنها، تنها بی کس. بگویا در شرع مقدس و در قرآن همان گونه که میبینید مکرر در مکرر ردیف بحث و ملاحظه فرمودید، بعد از والدین ارحام آل ایتام مطرح میشه. در اینجا بر این طبقه خاصی عنایت ویژه‌ای دارد خداوند متعال، و احسان به اینها خیلی مد نظر است. حالا به چه کیفیت احسان به اینها میشه کرد؟ چقدر خوب والیست استناد کنیم به اون شخصیتی که ابل ایتام است، اون که تمام ایتام به او می‌نگرد، او که انگامی که خبر به بستر افتادن او را ایتام عرب می‌شنوند و ایتام کوفه می‌شنوند، هر کدام
دوست می‌دارن وجودشون رو در اون کاسه شیر دستشون کنن و در به خانه سید الموحدین امیر المؤمنین بگردن و پاس بدارن زحماتی که برای اونها کشیده است. خوب زبان خود امیر المؤمنین ضابطه احسان به یتیم رو بدانیم که یتیم رو احسان کنید. به تعبیر قرآن احسان به یتیم چه معنا داره؟ وقت داشتن در طی یک سال و نیم شباشو کم کن، جنگاشو کم کن، خلوتهای رسول خدا رو کم کن، تهجد او رو کم کن. پیغمبر چند وقت داشتن که این حدیث بگن؟ 5000 حدیث از پیغمبر نقل کند، عقل سالم اصلا به تحیر در میاد و باور نمی کند. این حکایت دیگریست. حتی کتابی سگر آیان حال مطالعه رو داشته باشید، خدای رحمت کند، علامه جلیل القدر، دو سه شخصیت ما در این عصر اخیر داشتیم که اینها نهضت ایجاد کردن در بعد برخورد منصفانه و پارالل و موازی بین عقاید شیعه و اهل سنت و مطالب حق رو اونچنان خط دادن که اهل سنت از ما گرفتن و پذیرفتن که در صدر اونها شخصیت با عظمت و جلالت سید شرف الدین لبلانی، قبل از اون میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار، این عالم بزرگوار هندی، پس از اون سید شرف الدین لبنانی صاحب النص و الاجتهاد، و اونگاه علامه جلیل القدر شخصیت معظم عبدالحسین امینی علیه الرحمت و الرضوان صاحب کتاب مستطاب القدیر. این سه شخصیت در این عصر ما یه تحولات ایجاد کردن. حالا در این مقوله نمی گنجد و در مورد این بحث نمی خواهیم بشیم. یک کتابی دارد مرحوم سید شرف الدین لبنانی، ایشان کسی بود که وقتی از بین رفت شیعیان لبنان عجیب عاشوره ها بپا کردن و محضر مرحوم آقای بروجردی اون زمان استدعا کردن که ما کسی نداریم، لبنان یتیم شد، چه بکنیم؟ بعد اون زمان با هم فکری علمای نجف یه شخصیت بزرگواری را که احتمالاً باید بگوییم خدا او را رحمت کند، جایگزین مرحوم سید شرف الدین شد، که وقت اون آقای بزرگ رفت لبنان گفتن آقا خوب کسی رو فرستادی، قدرت داره، مثل سید شرف الدین نورانی است، قدرت داره، سیاست داره، همه چی داره. مرحوم امام موسی صدر رحمت الله علیه که پس از سید شرف الدین ایشان رفتن لبنان و اون عمل و بقیه مسائل در لبنان ایشان بنیان گذاری کردن، اون کلیه ادبیه رو و بقیه مسائلی که تحولی در لبنان و در روحیه اجتماعی لبنان ایجاد کردن. این دو بزرگ پشت سر هم، سید شرف الدین اونگاه امام موسی صدر علیه رحمت و رضوان. ایشان یک کتابی داره در سید شرف الدین لبنانی، این علامه که ابو هریره رو معرفی میکنه، ترجمه فارسی شده است، فکر میکنم ابو هریره و احادیث ساختگی او، به نظرم میاد ترجمه فارسیش تحویل عنوان است. اگه بگیرم این عنوان رو در بازار هست، این کتاب خوندنی است، چی بوده چی بوده و چه کرده. حالا بحث ما به این جهت اسم این آقا اومد که یا ابو هریره زرگی دبا دب، یعنی روز در میان، تک در میان. امیر المؤمنین فرمود اولین حقی که نسبت به ایتام در جامعه وجود دارد فلا تقب بود افاه هم، دهان یتیم نباید تک در میان به احساسی دیگه بشه. یعنی چه؟ یعنی باید احسان مدام باشه، مبادا اینها گرسنه بمانند، مبادا اینها گاهی حال داشتید برسید گاهی حال نداشتید نرسید، نه این حفار بنده میدارد. احسان به یتیم اختضا میکند که همیشگی باشد، پایدار باشد، پایدار باشد. یک دوبون بدن بارون فهمود فلا یزیع او به حضرتکم. خب اینها که فقط احساس مادی ندارند، اینها فقط نیاز مادی که ندارند، اینها تقویت معنوی میخوان، اینها باید شخصیتشون کمبود پدر جبران بشد، اینها باید مراقبشون بود، مبادا اینها خدای ناکرده کسی دامی برای اینهاشون ایجاد کند، شیادی نیاید و مسیر اینها را عوض کند، باید خیلی مراقب بود. فلا یزیع او به حضرتکم، اینها در حضور شما ضایع نشن، یعنی اینها رو از جهت معنوی، از جهت فرهنگی مراقبشون باشید، از جهت اخلاقی مراقبشون باشید. تعهد مالی مادی و معنوی در قبال ایتام آخرین توصیه وجود مقدس سید الموحدین به شیعیان و پیروان و فرزندان خیش است در حق ایتام. خدای سبحان فرمود ولی ایتاما، گروه سوم ایتام، چهارم و مساکین، و خداوند توصیه میکنه شما را به احسان به مساکین. خب کلمه مساکین از ماده سکنه، از ماده سکونت میاد، از ماده سکون میاد. سکون یعنی چی؟ نقطه مقابل حرکت است.
مسکین اون کسی که متوقف شد، مسکین اون کسی که دیگه حرکت نداره، اون کسی که متوقف شد. دو عنوان کنار هم توجه دارید، گاه داریم ما الفقیر و المسکین، میگیم فقرا، گاه میگیم مساکین، گاه میگیم فلان کس فقیر است، گاه مسکین است. یه بحث خیلی شیری میداریم در کتاب زکات که آیا فقیر و مسکین یکی هست یا فرق میکنن، اینا یه نالا دارن یا نه، فقیر کسیست، مسکین کسیست. ظاهرن هر جا کلمه فقیر به کار برده بشه شامل مسکین هم میشه، هر جا کلمه مسکین به کار آید شامل فقیر هم میشه. اما اگر هر دوشون کنار هم اومد که یه جا در قرآن بیشتر این کار نشده، اونم در آیه اصناف زکات هست، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بعد ادامه شش مورد دیگر، خداوند زکات رو مصرف اون رو فقیر مسکین و چه و چه هشت طائفه قرار داده است. بعد اونجا میگن آقا اگر فقیر همون مسکین بود که خدا تکرارش نمی‌کرد دیگه، مضافا برای که ما می‌دونیم هشت طائفه زکات می‌برن، خب باید فقیر یکی باشه، مسکین یکی تا بشه هشت تا، بعد میشه هفت تا، یکی کم بیاریم در عدد. پس فقیر و مسکین رو اونجا میگن باید معنا کنیم. عرض کردم حالا حوصله اون نیست، منظر شریف فیضان وقت گرفته میشه. یه بحث شیرینی دارن آیان که فقیر کیه مسکین کیه، میگن اولا الفقیر و المسکین کلاهما من لا یملک مؤونت سنته، اگر شما خواستید زکات مالتون رو بدید، معدی زکاتید، مال زکوی دارید، خواستید خودتون به فقیر و مسکین بدید میتونید، مشکلی نیست. به چی رو بدید فقیر و مسکین کیان؟ اون کسی که لا یملک ندارد خرج سالش رو. حالا به این معنا اگر بگیم، میگیم آقا نکنه پس نیمی از جامعه جز به همین طبقه باشن، نه، میگن بالفعل یا بالقوه، یعنی کسی که حقوق ماهانه داره ولو آخر برج الان چیزی در حسابش نیست، اما سر برج میزن به حسابش، نه، اون کسی که یا الان خرج کل سال رو الان داره یا میگه زمینه به قول ما جوبه و باریکی دارد که برای اون میرسد، اینو شامل نمیشه. اونی که هیچ کدوم رو ندارد، نه اون رو دارد نه این رو دارد، مونده است. این میشه میزان دادن زکات بود. حالا فرق داره بین فقیر و مسکین، از که این بحث شروع نیست. آقا دیگه اینجا اقوا ادهی میگن فقیر آن است که حالش بدتر است، اصفا و حالا ناتوانتر است. ادهی میگن مسکین ناتوانتر است. بعضی ها استشهاد میکنن، برای تنوع عرض میکنم خدمت عزیزان، خب در جریان موسا و اون شخصیتی که موسای کلیم با او همراه هست و به عنوان معلم و مرشد موسا معرفی میشه، به موسا داره چیز تعلیم میده، همون رسیدن به کشتی و رسیدن به اون دیوار در حال افتادن و اون نوجوان رو از بین بردن و این صحنه های عجیب رو موسا از او دید، اون هم با خواهش تمنا شاگردیش رو به موسا افتخار شاگردی داد. خواهش میکنم در خدمت شما باشیم، اجازه بدید از علم شما استفاده کنیم. هم به مجرد بودم در صحنه های اول جناب موسا اعتراف لقد جئت شیئا امرا، چیکار کردی آقا خراب کردی. هم این شاگرد کم سب زود هم اعتراض کرد به استاد، تأمل نداشت کار استاد رو تا پایان. در اونجا وقتی که کار تموم شد، کشتی رو سوراخ کرد و اون جوان رو کشت و رسیدن به شهر، مردم سنگار دادن دست بچه ها کردن پشت دیوار شهر، دیده دیوار داره خراب میشه. گفت موسی برو دل درست کن. گفت فقط دیوار مال مردم این شهر میدونی؟ گفت بله. گفت اینا به من نون ندادن، تو میخوای دیوار شنو من عملگی کنم دیوار شنو براشون درست کنیم برپا کنیم؟ گفت انک لن تستطیع معی صبر. گفتم تو حالا آمدن با ما نداری. گفت آقا اشتباه کردم، چشم مخلص شما هستیم، دلم درست میکنیم، آجرم به دست شما میدیم. بعد که رد شدن از این ماجرا، گفت حالا بیا بگم دیگه، هازا فراغون بینی و بینک، جناب موسی برو سوی خودت، ما سوی خودمون، اینجا جدایی بین ما و توست، اینجا جاییست که مشخص شد تو با ما صبر و تحمل نداری و توان آمدن نداری. اما حالا بهت بگم اون کارا رو چرا کردم، اما سفینه، اما اون کشتی رو که سوراخ کردم فکانت لمساکین، اون کشتی از آن مسکین هایی بود که اینها در دریا با این کشتی کار میکردن و در مقابل اینها سلطانی بود، ملکی بود، و کان ورا در ورای اینها ملکی بود که یأخذ کل سفینه غصبا، او مصادره میکرد کشتی های دریا را. من اومدم کشتی اینها رو سوراخ کردم، فقط کشتی های سالم رو میخواست، کشتی رو سوراخ کردم، کشتی اینها از دست اون ملک سالم بود، براشون بود، من خدمت کردم به اونها. اما خدمت با سوراخ کردن همراه است، به این کیفیت. تو متوجه نشدی جناب موسی؟
بعضی ها استشهاد میکنن که امت سفینه فکانت لمساکین، یه کشتی بوده، شرکت کشتیرانی بوده است، به هر حال وقت اونم صاحبانش مسکین بودن، پس میشه انسان مسکین باشه و کشتی هم داشته باشه. مثلا میگن پس مسکین حالش بهتر از فقیره، حالا شاید تنوع باشه مثلا به قدری روی این جهت، و الا نمیشه استفاده رو کرد. روی هم رفته فقیر و مسکین همون ضابطه رو دارن که عرض کردم. اگر تفتون کنیم شاید بشه بگیم همانطور که عرض کردم مسکین از ماده سکون میاد، سکون زمینگیر بودن، بد نیست یکی از آیات قرآن هم به ما کمک میکنه، او مسکینن زا مطربه. قرآن مسکین رو صفت خاک نشینی براش میاره، اونی که دیگه هیچ خاک نشین هست، هیچ مرخص هست. او مسکینن زا مطربه، مسکین وضعش از فقیر ظاهرن خرابتر هست. فرمود والمساکین، خداوند توصیه میکند شما رو به احسان به مساکین. پس گروه اول والدین بودن، هفته قبل سم شریف سندیم، امشب عرض کردیم ذی‌القربا را و الیتاما را و المساکین، این سه کلمه را امشب خدمتتون بازگو کردیم و توضیح گفتیم. و قولو للناس حسنا، و بگویید با مردم سخنی نیک. تا اینجا دستور تصرفات مالی بود، خدمات مالی بود، از اینجا قضیه عوض شد و قولو للناس حسنا. خب همه که توان کمک مالی ندارن، همه که نمیتوانند این اعمال رو انجام بدن، یا همه جا که جایی این نیست، همه که نیاز مالی ندارن که ما کمکشون احسان مالی کنیم. و قولو للناس حسنا، اونجا که توان مالی ندارید لااقل دلی رو نیازارید، اونجا که قدرت عمل ندارید لااقل حلاوت در گفتار را داشته باشید، لااقل گفتار رو نیک به کار بندید، لااقل با سخن انسان، گاه با مالش نمیتونه انسان کسی رو راضی کنه اما با زبانش میتونه کسی رو راضی کنه، گاه قضایا اینچنین میشه. و قولو للناس حسنا، حالا اینجا نیاز توضیح مختصری داره درز میکنم و احتمالا میماند ادامه آیه باز برای جلسات بعد. محضر شریف عزیزان، قولو للناس حسنا، حسن بگید، خود کلمه حسن بر وزن فعل احتمالا این مصدره، به مردم حسن بگید، حسن در قبال قبح، یعنی چه؟ باید به مردم حسن بگید، یعنی کلام نیک بگید، مصدر که نمیشه صفت واقع بشه. قولو للناس قولا حسنا، میگن شاید این از باب مبالغه باشه، از باب به اصطلاح ادبی باب زیدان عدلون باشه، حمل مصدر بر ذات افاده مبالغه میکنه، یعنی خیلی خیلی دیگه شدت داره. و قولو للناس قولا حسنا، یعنی در نهایت خوبی سخن بگید، در نهایت لطافت در بیان، عزوت در کلام، آداب کاملا در گفتار رعایت شود. نکته ظریفی که اینجا وجود دارد، فرمود قولو للمؤمنین حسنا، قولو للمسلمین حسنا، نه قولو للاتقیاء حسنا، قولو للمتقین حسنا، نه، فرمود و قولو للناس حسنا. حکم دارمدار چیست؟ دارمدار مردم است. با ناس، با مردم خوب صحبت کنید. مردم شامل کافر می شود، شامل فاسق می شود، شامل مؤمن می شه، شامل متقی میشه، شامل موحد میشه، همه رو در بر میگیرد. خداوند یه ضابطه کلی انسان دوستانه مطرح میکند فراتر از حد محدوده خاص. و قولو للناس حسنا، و خب این باب مفصلی داره، میدونید که ما در احکام الهی هم همین وظیفه رو داریم، همین وظیفه رو داریم، یعنی ما بر فرض که طرف ما کافر و فاسق و فاجر، یک کسی که اصلا دیگه در حد نیست که قراره برش حد الهی جاری بشه، حکومت اسلامی قراره اصلا بر این حد جاری کند، به این درجه از انحطاط رسیده است. آیا اگر کسی بر درجه انحطاط رسید، هم قاضی محترم، دیگران را عرضی نداریم، آن در محکمه رسیدگی به حکم ای قاضی حق ناسزا گفتن به اون رو دارد؟ این فردا میخواد قاضی حکم اعدامش رو میگه، به حق هم حکم صادر میشه، اما قاضی قبل از اعدام میتونه به این ناسزا بگه و بعد صحبت کنه؟ نمیتونه، امکان قانون اجازه نمیده بود، شهر اجازه نمیده بود. آیا اگر دارن میرن این رو اعدام کنند الان، به جوخه اعدام دارن میسپارن، این انسان تروریست، این انسان ملحد، آیا میشه الان عابد هم به صورت او انداخت؟ آیا میشه الان ناسزا گفت و هم دیگه در مسیح داره میره؟ میشه
سنگ بردارن بزنن بهش بچه ها؟
نه نمیشه. اعدام جای خودش محفوظ، اما ادب جای خودش محفوظ. چه مکتبیست؟ چه مکتبیست؟ این چه مرامیست؟ و قولو للناس حسنا. ادب در گفتار در همه جا با همه جاست، با همه جاست.
ولو طرف مقابلت کافر باشه، کافر حربیست، جوابش رو بده. به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چه سوهان. اگر کافر حربیست مقابل تو ایستاده است، اگر نیست، اگر نزدی، اینجا خیانت به اسلام مسلمین کردی، به خود کردی. جواب رو بده، ضربه رو با ضربه پاسخ بده، تبلیغات مسموم رو پاسخ بده. شایع درست کردن تبلیغ شاهد بودیم دیگه در این هفته قبل، این جریان دادگاه آلمان و این بازیگری های صهیونیست های بین المللی بر علیه اسلام و نظام اسلام رو دیدید. پاسخ اینها رو بده، اما اهانت چیز دیگری است. سب و ناسزا و فحاشی نه، فحاشی نباشد. اساسا ادب در تمام مراتب اون در شرع مقدس اسلام و در کلام الهی جایگاه خودش رو داره، روشن هم هست. همیشه چه کسی نیاز به ناسزا و سب داره؟ اون کسی که عجز از عمل داره. وقتی دو نفر با هم برخورد میکنن که قدرت داره، قدرتشو نشان میده، اما اون که دستش به چیزی نمیرسه، دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست، اون شروع میکنه به ناسزا گفتن و سب و فحاشی کرده. اونی که نمیتونه دستش نمیرسه، شروع میکنه فحاشی کردن. اون که دستش میرسه عمل میکنه، اهل حرف نیست. و نوعا خلاف ادب سخن گفتن محرکه، محرکه تحریک درست نیست. ناسزا ناسزا برمیگرداند. فی رجلین یتصابان، دیدن پیغمبر دو نفر دارن با هم سب میکنن، بمیدن کلاهما فنار، هر دوشون جهنمی هن. اما ولبادی منهما ازلم، اونی که ابتدا کرد ظلم بیشتری کرده، جریمه بیشتری داره، چون اگر اون نمیگفت اونم نمیگفت. انشاءالله ادامه بحث رو هفته آینده محضر عزیزان نقل میکنم. حکایتیست خدای رحمت من مرحوم استاد علیه رحمت و رضوان همیشه این شعر رو میخواندن، این قطعه سعدی رو شاید مثال می آوردن برای لجاج و عناد و برخورد این چنینی. یکی جهود و مسلمان نزاع می کردن، گرفت خنده مرا از نزاع ایشان. یکی جهود و مسلمان، یه یهودی و یه مسلمان با هم دعواشون شده بود. یکی جهود و مسلمان نزاع می کرد، گرفت خنده مرا از نزاع ایشان. جهود گفت به تورات می خورم سوگند، اگر خلاف کنم همچه تو مسلمانم. جهود گفت به تورات می خورم سوگند، اگر خلاف کنم همچه تو مسلمانم. به تیره گفت مسلمان در این قباله من درست نیست، خدا یا جهود میرانم. خدا اگر بد میگم من یهودی میرم. او گفت مسلمان میرم. بعد میگه گر از بسیط، وقتی بحث عناد و لجاجه، گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانه. وقتی بحث لجاج و عناد پیش میاد دیگه این چنین میشه. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف ربنا. زین اخلاقنا بالقرآن، ربنا حسن اخلاقنا بالقرآن. خب من میخواستیم این آیه رو تموم کنیم، سه چهار جلسه هست همین آیه مونده است. نظر شریف عزیزان انشاءالله در هفته آینده ادامه مباحث رو محضر مبارکتون به فضل الهی تقدیم خواهیم کرد. صلوات و نعت بفرمایید. خب در حد چند دقیقه، 3-4-5 دقیقه فرصت داریم. دو نکته رو عرض میکنم. یکی این که اولا خب میدانید امشب شبهای استثنایی است و فردا از روزهای استثنایی. اینی که میگم استثنایی، مفاد فرمایش اون شخصیت هایی رو عرض میکنم که زمین و زمان رو میشناسند، اونها که با معادلات تشریعی و تکوینی کاملا آشنان، اونها که میفهمن چه ارتباطی است بین سال و ماه و زمین و زمان و مکان، و اونها که میفهمن این معادلات رو مثل من بیچاره گیر نکردن، اونها که میفهمن زوات و مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت و
فرمودن اون کسی که در رمضان و در لیالی قدر مشمول رحمت و بخشش خدا نشده است، منتظر باشه تا روز عرفه، یعنی نهم ماه ذی‌الحجه. اگر عرفه گذشت دیگه باز فرصت، عرفه رو فردا رو معادل رمضان قرار دادن، دقت کردید؟ معادل رمضان قرار دادن. روز عجیبی نیست، شب عجیبی است. نگاهی بکنید این چه اعمالی در امشب هست، چه کارهایی در امشب هست. حالا عرضی ندارم که ممکنه که از اساسی ترین کارها برز یا خواب باشه تا صبح، اما خیلی کارها سمشه. خدا من توفیق بده ان شاء الله بتوانیم از فیوزات امشب و فردا بهره ببریم. و اینو تقاضا میکنم خدمت عزیزان، یه جوری برنامهاتون رو تنظیم کنید بتونید فردا بعد از ظهر دو ساعت به غروب وارد است. اینو دیشب عرض میکردم، فکر میکنم به بعض از عزیزان یا پریشب بود، این دعا زیبا عرفه که انشاء وجود مقدس سید الکونین ابی عبدالله الحسین است، اونم با اون حالتی که ابی عبدالله جامعه از تن کنده است، احرام به تن کرده است، بر فراز جبل الرحمه نشسته است، عرفان مجسم در سرزمین عرفات، عرفان مجسم بر جبل الرحمه، رحمت مجسم الهی بر جبل الرحمه، لب باز می کند و آنگاه شروع می کند اون منظومه معرفتی رو گفتن. حیف انسان سالی یه مرتبه این مطالب عزیزان به گوشش نخوره، حیف. جور کنید برنامهاتون رو انشاءالله فردا بعد از ظهر در یه محفل یه جایی که به هر حال خونده میشه دعا انشاءالله شرکت بفرمایید. و باشد که این آهنگ و این زلالی که در کلام وجود مقدس ابی عبدالله هست ولو یه چند جملش هم در وجود ما رسوخ کند و دیگه حالا فرصت نیست که با هم فرازی بخونم، چون چیز دیگه میخوام عرض کنم. این نکته اول، انشاءالله از عرفه غافل نباشید. این روزها روزاییست که دیگه انسان رو شستشو میده واقعا، حجاب چهره جان میشود قبار تنم، خوشادمی که از این چهره پرده برفکنم، چنین قفس که نجای من خوش الهانیست، و من به روزه رزوان که مرغ این چمنم. این روزهاست، روزی که انسان حجابها رو برمیداره، این روزهاست. و اما مسئله دوم، همان گونه که توجه دارید، فردا که روز نهم ذی‌الحجه است، مصادف با یه شهادت عظیمیست، یه شهادت عظیم، شهادت یه نور چشم، شهادت یه میوه دل، شهادت یه عزیز، عظیم العظما، یه بزرگ. اهل کوفه، قد ارسلت علیکم اخی و ابن عمی. حالا خیلی اصرار کردید من قبل از این که خودم برسم به کوفه یه فرستاده براتون میفرستم، میدونید کیه؟ قد ارسلت علیکم اخی، برادرم. حالا برادرم خیال نکنید برادر جسمی رو میگم، و ابن عمی، پسر عموم رو براتون میفرستم. اسمشو میخواد بدانید مسلم ابن عقیل، پسر عموم مسلم رو اهل کوفه به عنوان سفیر و طلایه‌دار آمدن من به شهر شما میفرستم. فردا روز نهم ذی‌الحجه مصادف است در سال 61، در سال 60 با شهادت وجود مقدس و مبارک مسلم بن عقیل سفیر ابی عبدالله. خب دیگه حالا شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر همین مقدار عرض میکنم. 4000 نفر از دروازه کوفه اومدن استقبال، 4000 نفر کنار دیوارهای دارالامان رسیدند. مادرها میومدن شوهراش بچه‌هاشون رو صدا می‌زدن بیا کارو دارم، بیا کارو دارم، بعدم داشت می‌گرفت می‌بردهش، جوانشو نمی‌بردن. همسران میومدن شوهراشون گفتن کارو دارم، کارو دارم، دست همسرش رو می‌گرفت می‌برد. گفت چی اینجا واستادید؟ خطر داره، یه متر بلای سرتون میاد. تا ظهر شدن 300 نفر 4000 نفر شد 300 نفر مون. گذشت، رسید مغرب، پا به مسجد گذاشت وجود مقدس مسلم با 30 نفر. نماز مغرب رو خوان، نگاه کرد پشت سر، اشاره بخواند، دید 10 نفر مونده. اشاره تمام کرد، برگشت پشت سر، دید 1 نفر در مسجد کوفه نیست. تمام. 4000 نفر صبح آمدن به استقبال، یا اهل الکوفه یا اهل الخدعه، که زینب سلام الله علیها اونجا دیجا میفهمد انسان اومد بیرون دیگه. حالا بگذر کارو اونجا عرض میکنم که وقتی تمام اون جریاناتی که شنیدید و اون نشستن و اون آب آوردن و اون حمایت و اون زن اون توعه و غیره، وقتی که آقا رو وارد دارالاماره کردن به حالی که ده ها زخم در بدن شریفشه، در حدی که وقتی اون ظرف آب رو دادن که آقا بخوان آب بخورن، از دهان و لب بریده مبارکش خون درون آب اومد نتونست بخوره، مرتبه دوم نتونست بخوره. بعد فرمود لو کان لنا رزقن، اگر رزقی خدا برای ما مقدر میکرد ما میخوردیم، اما مقدر است که ما آب نخوریم و ما با لب تشنه از این عالم برویم. باید یه مشاهده حدی باشه بین سفیر و بین فرستاده او و امیرو. همین حول و حوش بود، کوبیدن تبله ها را و اعلام شد امیر عبیدالله زیاد وارد قصر میشه. با همه بلند شدند و همه تعظیم کردند و مسلم اعتنایی نکرد. بعد میکردن مسلم امیر وارد شد، چرا علا تسلم علی الامیر، آیا بر امیر سلام نمی کنی؟ فرمود من امیر اینجا نمی بینم، من یک امیر بیش ندارم، امیری حسین و نعم الامیر، آقا و امیر من ابی عبدالله هست، من امیر دیگر ندارم. کار اونجا رسید که دستور رو دادن از پله های دارالاماره به بالای سقف بالالاماره ما قصر قضایی و بگه الله زیاد به دارالاماره تازایی که دارم اجازه بدید من یه دو رکعت نماز بخوانم. خیلی شبیه هست واقعی زهراشون رو تکرار میشه در یه بعد از اون دو رکعت نماز رو خوندن گاه آماده هم هر کاری میخواهید بکن. بعضی ها می نویسن از بالای همون دارالاماره یه نگاهی کرد به سوی عراق، یه نگاهی کرد به سوی وادی خون، السلام علیک یا ابا عبدالله، چیزی نگذشت دیدن جسم بدون سر مسلم از بالای بام دارالاماره به زیر می آید، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.